بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. رحمك الله على أعدائه أجمعين. وأما جهة كراهية تجاري، لكن در بحث تجاري هم جهة كلامي هست، هم اصولی و هم فقهی. اصولی و کلامیش تمام شد و اما فقهی. در این بعد فقهی این مسئله بحث ما باز در دو مقام خواهد بود. مقام اول تصویر فقهی بودن مسئله تجری و فرق بین فقهی بودن با اصولی بودنش. مقام دوم دلیل بر حرمت شرعاً، تا بشه مسئله فقهیه. اما مقام اول، قبلا در جلسه 23 دوازده نوت بیان شد که مقصود از جهت اصولی بودن این تجری اینه که تأسیس شود یه قاعده کلیه، اینه که از یک امر عام میبعث میشود که بعد به زمینه صغرا به این قاعده کلیه نتیجه بشه حکم کلی، نظیر اون چه در حجیت ظهور میگوییم. این مسئله اصولیه هست، چون در اصول به طور قاعده کلیه اثبات میشه که ظاهر حجت است و از صغرا به سنیه میشه. این روایت مثلا ظاهر در اینه و ظاهرم حجت، پس مفاد این روایت حجت. در اصولی بودن بحث ما از یک قاعده کلیه هست، اما در جهت فقهی بحث کلی نیست، بحث از دلیل خاص و معین بر حرمت است. آیا در این مورد شرعاً دلیلی بر حرمت شرعیه این تجری هست یا نیست؟ پس فرق مسئله اصولی بودن تجری با فقهی بودنش معلوم شد. و اما مقام دوم دلیل بر حرمت این تجری شرعاً، به چه دلیل آقایون میدن حرام است؟ بله؟ حالا دیگه بعدا تو مثالش معلوم میشه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید که وارد بحث بشیم. فعلا فرق اونه که در اصولی قاضی کلی بحث کرد، در فقه از امر خاص. و اما دلیل بر این که در موارد تجری حرمت شرعیه دارد، با سه دلیل آقایون استدلال میکنند بر حرمت شرعیه تجری در موارد خاص. یک، اجماع. دو، آیات. سه، روایات. اما اجماع، ادعای اتفاق کردن آقایون بر این که سلوک طریق مزنون و ضرر حرکت در مسیری که زن اقلائی به ضرر هست، که ضرر جانی یا مالی یا ارضی بر انسان وارد میشه، رفتن به این در این راه معصیت هست. لذا در سفر معصیت هم آقون میدن نماز انسان تمامه. راهی که انسان زن و قلائی داریم که موجب ضرر هست، خدا حرکتش معصیته، ولی او کشف خلاف بشه. یه مسئله که انسان در ابتدا زن قوی داره که اینجا جای خطر و معصیته، خطر جانی، مالی، ارضی، خود این حرکت معصیت هم، ولو این که بعد این راه رو رفت و خطر این پیش نیامد، اما چون اولین احساس داشت، این میشه معصیت و نمازش هم تمام رو دارم باید بگیره. در از صورت و همچنین میفرماین مبادرت واجب است بر نماز خوندن، در صورتی که انسان ظن به ضیق وقع دارد. خیال میکنه که به نزدیکی آخر وقت نمازم نخونده، باید مبادرت کنه به نماز خونده. حالا اگر مبادرت نکرد، این میشه معصیت کار. اتفاق بر اینه که آقا عاصی نیست، ولی بینید که کشف خلاف میشه، بعد امانی شد کنم یک ساعت دیگه مثلا تا غروب باقیه، اخیال میکرده هوا تاریک غروب ها مثلا. پس در جایی که انسان در مسیری که ظن به ضرر دارد رفتن این حرام است، ولو کشف خلاف بشه. خمشت تجاری قرن دیگه کشف خلاف شد، یعنی این ظن و علمش مطابق با واقع نبوده. در جایی که ظن به زیر واقع داره، مبادرت به نماز خوندن واجبه. اگر مبادرت نکرد، معصیت کرده ولی کشف خلاف بشه. پس در این دو مورد ادعای اتفاق شده برای این که این آقا عاصی است، با اینکه در هر دو جا تجری است، یعنی ظنش مطابق با واقع نبوده، خیال میکرد این طریق خطرناک، خطری نبود، خیال میکرد آخر وقت آخر وقت نبود، در این حال اتفاق بر این که معصیت کاره. پس معلوم شد در تجری حرمت شرعیه هست. ازا مگم خود نمازشم اینجا تمام عمر روز شما بگیرد از خطر نتنی. این دلیل اولش. قبل از توضیح درباره این دلیل دو تا مقدمه. یک این که بحث ما در تجری قبلا هم اشاره شد به مناسبت این در جاییست که قطع ما قطع طریقی باشد نه قطع موضوعی، یعنی متجری که یقین داره این مای خمر است، این وقتی بحث تجری است که این یقین بگیم یقین طریقی است به توسط این یقین کشف کرده که این مای خمره، نه این که موضوعی باشد. ولی اگر یقین در اینجا موضوع یک حکم باشه به جای تجری نیست. اگر یقین موضوع شد حکمی که برش بار میشه حکم واقعی است، موضوع محقق شد طبیعی که حکم محکم واقعی است. پس در تجری اون یقینی که متجری دارد کاشفیت داره و طریقی است، نه این که موضوعی باشه. و به تعبیر بعض آقایون تجری قوامش به کشف خلاف است. خب تجری در جایی که باید کشف خلاف بشه، و اگر کشف خلاف نشه میشه همون معصیت. در واقع قوام تجری به کشف خلاف است و در قطع موضوعی کشف خلاف متصور نیست. جایی که قطع موضوعه تا وقت کشف خلاف نشده حکم همین بوده که عمل شده، چون موضوع داشته حکم حکم واقعی بوده. از وقتی کشف خلاف شد اصلا موضوع عوض شده، نه این که حکم از اول درست، نه از اول درست بود حالا موضوع عوض شد. موضوع تا حالا قطع بود، حالا فقط از بین رفت. مثل اینه که مسافر آمد به خانهش، مسافر تا مسافره نماز قصد برش واجبه، تا به وطن آمد دیگه موضوع تغییر کرد، نماز قصد واجبی شد تمام. قطع موضوع اینجوریست. در هر جا که قطع موضوع حکم باشد اون حکم حکم واقعی است، چون موضوعش هست. تا وقتی که قطع است این حکم واقعی است، تا قطع از بین رفت موضوع تغییر کرد به حکم دیگه میاد. اما در تجری بخیم بگیم که قوامش به کشف خلاف هم. وقت کشف خلاف شد یعنی از اول این حکم نبوده اصلا، ما خیال میکردیم حکم از اول این نبوده. مقدمه دوم. خب قراراً گفته شده که اجماع در جای حجت است که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد. ولذا اگر مسئله مسئله عقلیه باشد، یعنی مسئله ایست که عقل قضاوت می کند، اینجا جای اجماع نیست. اجماع در مسئله ایست که عقلیه نباشد، تا اگر اتفاقی بود کشف کنه از رأی معصوم. اما در مسئله عقلیه چون عقل قضاوت میکنه دیگه کشف از رأی معصوم نیست. خب بعد از این دو مقدمه حالا نقول بر این اجماع که دلیل اول بود دو سه تا اشکال وارده. اولا این مسئله یا یقینا مسئله عقلیه هست یا احتمالا مسئله عقلیه هست. و الان در مقدمه دوم گفتیم در مسئله عقلیه اجماعی نیست، به چه بیان بدیم این مسئله این اتفاق در مسئله عقلیه هست؟ پس اجماع نیست، کاش و زعی معصوم نیست، به خاطر اینکه بعضی از این مجمعین و متفقین استناد فرمودن به حکم عقل، گفتن اینجا به حکم عقل میگیم حرام است رفتن از این طریق مزنون و ضرر مثلا. حالا تعبیری قبلا گفتیم ادهی میگن تجری به حکم عقل حرام است، عقل میگه قوی هست و ملازمه درست کردن. پس بنابراین اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد یا یقینا نیست یا احتمالا. اگر مسئله عقلیه باشد یقینا یقین اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، اگر احتمالا عقلی باشه بازم کشف از رأی معصوم ندارد، پس حجت نیست. و ثانی از صغرا ممنوعه، اصلا اتفاقی در کار نیست، اجماع یعنی اتفاق به قول معروف. و در این دو سه موردی که شما گفتین مثل اون حرکت در مسیر مزنون و ضرر اتفاقی در کار نیست، بعضی مخالفن، کما اینکه در قرر و درر مرحوم حائری صفحه 9 می‌فرماید اتفاقی در کار نیست. و ثالثاً این دو مثالی که مورد اجماع شما بود و در این دو مورد به خاطر اجماعتون خواستید اثبات کنید که تجاری حرمت شرعیه دارد، این دو مثال از نظر دلالی دلیل برای شما نیست، یعنی از محل بحث خارجه. چون که اون مثال اول که طریق مزنون و ضرر باشد اون زن در طریق مزنون و ضرر موضوعیت داره برای حرمت رفته در این راه، نه این که طریقیت داشته باشه. و در تجری چه زن باشد و چه علم باشد اینا باید طریقیت داشته باشه نه موضوعیت. و در اون طریق مزنون و ضرر حرمت به خاطر همون زن به ضرره که زن موضوع حرمته. و ثانیاً بر فرض تنزل که بگیم نه زن یقینا موضوع نیست، بگیم احتمال که هست که زن موضوع باشه، احتمالش که قابل نفی نیست. چرا احتمال میدیم که خود زن موضوع حرمت؟ به خاطر اهمیتی که در اسلام برای حفظ نفس و عرض و مال داده شده، به خاطر اهمیت این دو سه مورد که حفظ جان و مال و اعراض باشد، زنش هم میگیم موضوع حرمته. یعنی زن مزنون هم باز زن محتمل هم موضوع حرمته. پس در اینجا زن به ضرر در اون حرکت در طریق اولا یقینا موضوع حکمه و ثانیا بر تقریه تنزل محتمل است که موضوع باشد، چون مسئله جان و اعراضه. و در هر دو صورت زن کاشفیت نداره، کاشفیت فنداش از مبحث تجاری خارجه. و اما اون مثال دوم، زیغ وقت، اون مثال هم میگیم اشکالش همون اشکال مثال اوله، اشکال اول مثال اول، که اونجا هم میگیم زن موضوعیت داره برای وجوب مبادرت، چون موضوعیت دارد پس فعلاً مبادرت یک حکم واقعی است، واجب است واقعاً. خب تا وقت کشف خلاف نشد این حکم، کشف خلاف شد موضوع عوض میشه. اما در تجاری گفتیم موضوعیتی در کار نبود. قبلنم اشاره شد به اینجا در جلسه 22-11. خب پس نتیجه این شد که اجماع شما هم از حیث صغرا، هم از حیث کبرا و هم مورد اجماع تمام که این دو مثال بود، از هفت جهت مخدوش شد. تا جای اجماع نیست برای اثبات حرمت شرعی در تجری. و اما آیات، از جمله آیات که میگن از هر آیات هست و بهترین آیه برای ما نخلفی هست، این آیه شریف هست که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این طب دو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعظم من یشاء. دو مرتبه همین آیه شریفه لله ما فی السماوات و ما فی الارض این تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعظم. خب در این آیه هست که اون چه در نفس شما هست چه اظهار کنید و چه اظهار نکنید یحاسبکم به الله، محاسبه خواهید شد. حالا اون چه در نفس هست یه حاسب کن، چه مطابق با واقع باشد چه نباشد. در تجری هم اون چه در نفس من هست مطابق با واقع نیست. پس تجری که من معتقدم که این مایه خمره و در واقع خمرم نیست، با اون چه در نفس من هست که معتقدم خمر بعد اقدام میکنم محاسبه خواهم شد. اینم استدلال به این آیه. و فی اولا بر استدلال به این آیه هم اشکال میشه اولا به این که مراد به این آیه که یه حاسب کن اون چه در نفستون هست، مراد به این مافی نفس مطلق نیت سوء نیست که حتی شامل تجری هم بشه، بلکه خصوص اون نیتیست که برش عقاب چه ظاهر بشود و چه نشود. شاهد این که مراد بین ما فی انفسکم هر نیتی نیست، بلکه اون نیتی است که درش عقاب هست یقینا، چه ظاهر بشود چه نشود. شاهدش همون تبدو ارتخوز، اون چه در نفس شما هست چه ظاهر بکنید و چه مخفی حاصل کن به الله. این معلوم میشه که این نیت عجیب غریبی است که ظاهرم کنشه خدا ما را عقاب خواهد کرد. به هر نیت اینجوری نیست. و قبلا ما گفتیم که نیت کاربر تا اظهار نشه قابل مذمت هست، اما جای عقاب نیست. پس معلوم میشه این مافی انفسکم یه نیت مخصوصی هست که ظاهرم که نشود بازم خداوند عالم آدم رو محاسبه میکنه. و اون نیتی که برش حساب هست چه ظاهر بشود چه نشود عبارت است از اون انکار توحید و نبوت، اصول دین رو انسان قبول نکنه. کسی که در نفس خودش منکر اصول دین باشد چه اظهار بکند این انکار را و چه نکند، بر این ماف نفس معاقبه. اگر اظهار کرد معاقبه چون کافره، منکر بود و بعدم اظهار کرد من خدا را قبول ندارم، پیغمبر اسلام را قبول ندارم، معاقبه چون کافره. اگر اظهار نکند معاقبه چون منافقه، در نفسش که منکره ولو اظهار نمی کنه اما منافقه، منافقم بر این نیت سوءش بر این نیتش معاقبه. پس بنابراین این آیه شریفه فقط درباره اون نیتی است که مربوط به اصول دینه که منکر اصول دین باشد، نه مربوط به این مثل نیت های تجاری و امثال دیگه و فعلی است. این که مراد به این نیت انکار توحید است، این بیان مرحوم آقای خویی است در جزوه‌ای که ما داریم، در اون جزوه یادداشت کرده مدش که مراد به این مافی انفس انکار توحید و نبوت. و ثانیاً این اولاً بود که استدلال درست نیست، چون مراد به این مافی انفس نیت مخصوصه نه هر نیت.
بله. این مسائل رو میدید چی این اختصاص دادن به این مورد یا خصوص، خیلی از این آیه برداشت نمیشه. این تمام اون چیزهایی که در نفس هست مورد عقاب هست، اون تا اما هر رسول خدا بخشیده، این هر نیتی باشه مورد عقاب هست، اون تا اگر به مرحله که برسه عقاب شامل اون عقاب الهی نمیشود. اگر در
محلی
نیت باشه امتنان
خدا
اون رو شامل میشه.
خارج اول کلمه به چه دلیل میگن که نیتی که آدم اظهار نکنه؟
برای این رو میگید این ظاهر آیه همینه، اما اونی که آیه
خویی
فهمیدن او احتیاج
بداریم داریم. ما بگیم که قبلا نوره بحث شد که اون چه مادامی که انسان تو ذهنش هرچه هست تا اظهار نکنه مشمول مذمت هست، اما مشمول عقاب الهی نیست. حالا بعد باز میاد، باز آیات یه روایت میاد داره.
همون نیت هست. خودتون اشاره داشتید که اگر یک نفر در مقابل استاد بلند بشه و راه بده، این دو تا عنوان میتونه باشه، یکی حذفی مقدار، یکی حذفی استاد، یکی دیگه که خبر نداره حتی استاد نیست. همه مسئله سر نیتشون اون کلفس به این مسئله همون نیت کرده هست و در نیت هم سقاب شامل میشه.
اما این مرحله بعدی ظهورش آخر کلام در اینه که میگه این نیت ولو ظاهرم نشود معاقبی و ها ببینید نظر بدین و حال اونی که با ادله متعدد قبلا هم گفتیم که بر نیتی که انسان ظاهر نکند معاقب نیست، حتی مثل مرحوم آخون هم فرمودن که مادامی که صفت کامل هست مشمول ذم و لوم هست اما مشمول عقاب نیست. عقاب
اونی که موجب عقاب نیست بخاطر عطا خدا هست، نه اینکه دنبال آیه هم نمیگیره.
بله خب، حالا اجازه بدید این صدر رو بعد معلوم بشه، اگر این قبول نکنید بعد مجبور قبول بکنید. و ثانیاً یعنی بر این نیت ما وقتی ما عاقب هستیم که مکلف باشیم و تکلیف شده، و تکلیف بر نیت درست نیست چون نیت امر اختیاری نیست، حالا بعد اشاره میشه خود اون نیت امر اختیاری نیست. اگر حرمت شرعی رو نیت آمده باشه باید اختیاری من باشه، یعنی مسبوق به یک اراده بود باشه، باید اون مسبوق به اراده و حل و مجرا میشه. و ثانیاً نیت متجری اصلا نیت بد نیست. آقای میگه اگر کسی نیت بدی داشت بر نیت بد معاقبه، نه بر نیت خوب. ولی نیت متجری که نیت بد نیست، نیت کرده که این مایه رو بیاشام، این مایه هم که آبه، نیت کرده شرب این مایه را، خب شرب این مایه که بد نیست، پس نیست. بله خب اجازه بدیم، فرض اینه که این نیت کرده شرب این مایه را، و حالی که این مایه هم که شربش بد نیست، پس نیت متجری نیت بدی نیست، چون این خیال کرده که این خمره، نه این که واقعا اگر البته نیت آسی نیت بدیست، آسی یقین داره این مایه خمره و خمرم بود، اینجا نیت آسی نیت سوءه، نیت کرده شرب این خمر را، بی خمر هم هست، این میشه نیت سوء، چون نیت کرد شرب این خمر را، اما آسی نیت کرد شرب این مایه را که خیال میکرد خمره، پس نیت آسی نیت سوء نیست، نیتیست که خیال میکرد بد هست و در واقع بد نبود، خیال میکرد که این نیت نیت خوبی زیرا در واقع بد نبود.
نیتش که سوه دیگه، طغیان علیه مولا رو نداره، طغیان علیه مولا رو نداره،
بله
متجری نیت
طغیان
و هست که مولا رو داره دیگه.
خب
همین نیت نیت سوه.
ببینید یک مرتبه هم بگیم خود این نیت طغیان علیه مولا هست، سرکشی مولا هست، او بحث آخری است. یک مرتبه هم بگیم نیت سوء یعنی متعلق نیتش کار بدی است، نیت سوء، نیت اضافه مرا به سوء، میگیم این نیت سوء در آسی درسته، نیت آسی مضاف الیهش سوئیست که شرب خمره، اما نیت متجری نیت در واقع خوردن آب، خوردن آب که مشکل نیست، پس بنابراین نیت متجری نیت سوء نیست. حالا اجازه بدید دیگه وقتمون گذشت، این قول که در وقتی است که این نیت اضافه و مضاف الیه باشه، اگر بگیم نیت سوء نیت مضاف و سوء مضاف الیه، حق با شماست، نیت آسی نیت سوء، نیت متجری نیت سوء نیست. ولی اگر صفت و موصوف باشه میگیم این نیتی که خود این نیت سوء است، اگر این رو گفتیم نیت متجری نیت سوء معلوم شد که اون وقت اون همه اشکالش حل میشه، اگر هم این گفتیم باید اون جوابی